امکان به قدر حقه، تا اندازه‌ای که حق داره، تا اندازه‌ای که طلب داره، میتونه در مال اون شخص تصرف کند و بدهی خودش رو صاف کند. و امکان اکثر فیأخذ منه ما کان علیه و یسلم الباقی الیه ان شاء الله. حضرت فرمودن اما اگر مقدار مالی که نزد اون شخص طلبکار هست بیش از مقدار طلبش هست، به حد و اندازه طلب رو بردارد و مابقی رو به صاحبش برگرداند. اینکه امام در این روایت اجازه فرمودن، فرمودن نعم یحل له ذلک، میتونی به اندازه سهم خودت نه بیشتر، به همون میزانی که طلب داری در مال او تصرف کنی، یعنی در واقع مال خودت رو برداری، به این معنا نیست که در همه موارد انسان بتونه سر خود عمل کنه، چون ظرافت‌هایی داره و فتاوای مراجع معظم تقلید هم در این زمینه مختلف هست. باید انسان طلبکار نظر داشته باشه که برای وصول طلب خودش خدای نکرده به یک عمل غیر شرعی مبتلا نشه. انسان در مواردی میتواند برای گرفتن حق خودش به مال اون شخصی که بدهکاره تصرف کند و از اموال او بردارد، اما در مواردی هم نهی فرمودند. علی کل در این زمینه ها چون امروز فتاوای مراجع معظم تقلید مختلف هست و امورات جزئی در حاشیه انجام این کارها ممکنه در نظر گرفته بشه که خیلی دارای اهمیت هست، انسان باید اول به فتاوا و احکام شرعی مراجعه کنه و ثانیاً قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی رو نظر کند که هم مطابق فتوای مراجع اعظام تقلید عمل کرده باشه و هم وصول مال خودش از غیر مجرای صحیح قانونی نباشد که خدای نکرده به یک عمل غیر شرعی دیگری مبتلا نشه. علی کل امام اینجا اجازه فرمودن، اما باید جزئیات این موارد با فتاوای مراجع معظم تقلید تطبیق شود. این حکم رو اسلام بیان فرموده تا این عادت زشت از دل جامعه اسلامی برچیده شود که کسی که داراست و توانایی بر اداء دین خودش رو دارد بی جهت امتناع نکنه از اینکه بدهی خودش رو پرداخت کنه. متاسفانه عادتی شده که برخی بدهکار هستند و توانایی بر رفع دین هم دارن، اما انگیزه ای بر اقدام ندارن، میذارن این بدهی همچنان باقی بمونه و اون شخص طلبکار ممکنه در عسر و حرج باشه. لذا اگر مالی از او به دست اون طلبکار منتقل شود، متعلق به خود اوست تا حد و اندازه ای که طلب داره.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرید.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسما کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجب نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یک کتابی دارد به نام اعیان و شیعه که به مناسبت نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بوده. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همچنان با شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم با برنامه پیک هدایت. در این دقایق از امام دهم حضرت امام علی النقی علیه السلام نامه ها و مکتوباتی رو بررسی می کنیم که در پاسخ به سوالات شرعی نوشته شده. همونطور که در روایات متعدد اومده و ما هم به اون اعتقاد داریم، بهترین و برترین مفسران قرآن شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام هستند و سفارش رسول خدا هم عمل به قرآن در پیوند با امامان معصوم علیهم السلام بود. بنابراین شیعیان در موارد مختلف از جمله سوالات شرعی که در فهم از آیات قرآن براشون پیش می اومد به امام زمان خودشون مراجعه می کردن و سوالشون رو طرح می کردن. لطفاً در این باره سخنان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح یکی از نامه های امام هادی علیه السلام بشنوید.
یکی دیگر از سوالات از محضر امام هادی علیه السلام سوال ابراهیم ابن عنبسه است. کتب علیه ابراهیم ابن عنبسه یعنی الی علی ابن محمد. از محضر امام هادی علیه السلام پرسید ان رعا سیدی و مولای ایخبرنی ان قول الله. من سوالی دارم از محضر شما سید من، آقای من، مولای من. خبر دهید از این کلام الهی که در قرآن کریم آمده است. یسألونک عن الخمر والمیسر الآیه. این آیه متعلق به سوره مبارکه بقره آیه 219 است. گواجان من راجع به خمر اطلاعاتی دارم، اما میسر چیست؟ فمل میسر جعلت فداک، فدای شما بشم. میسر چیست برای من توضیح بدی. امام علیه السلام یک جمله کوتاه نوشتن، فرمودن کل ما قوم ربهی فهو المیسر، هر چیزی که روی اون شرط بسته شود و بر اون قمار شود، این اکل مال به باطل است. پولی که از این طریق به دست بیاد میسر است و باطل است، معامله صحیح و شرعی نیست. و خمر هم که معناش روشنه و حضرت فرمودن و کل مسکرن حرام، هر چیزی که حالت سوکر و مستی رو در وجود انسان ایجاد کند و عقل او رو زائل کند در شرع مقدس اسلام حرام است. حضرت امام هادی علیه السلام در این آیه شریفه میسر رو به عنوان هر چیزی که روی اون قمار بسته شود معرفی کردند که در شرع مقدس اسلام جایگاهی ندارد و هر گونه معامله قماری از نظر شریعت اسلام باطل است و مالی که از اون طریق به دست می آید هم حرام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فی آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله.
همراهان ارجمند، از اینکه برنامه پیک هدایت رو شنیدین سپاسگزارم. امروز از نامه‌های امام دهم حضرت هادی علیه السلام مطالبی رو در پاسخ به چند سؤال فقهی شیعیان برای شما نقل کردیم. امیدواریم از مطالب این برنامه بهره‌مند شده باشید. شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162 آماده شنیدن دیدگاه‌های شما عزیزان درباره برنامه پیک هدایته. تا فرصتی دوباره برای مرور نامه‌های ارزشمند امام هادی علیه السلام، همه شما مخاطبان رادیو معارف رو به خدای بی همتا می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
الله الله پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 374 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با بیان مراحل امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند: گروهی از مردم با دست و زبان و قلب به مبارزه با منکرات و انکار منکر برمی‌خیزند. آنها تمام خصلت‌های نیک را به طور کامل در خود جمع کردند. گروهی دیگر تنها با زبان و قلب به مبارزه برمی‌خیزند، اما با دست کاری انجام نمی‌دهند. آنها به دو خصلت از خصلت‌های نیک تمسک جستند و یکی را ضایع کردند. گروهی دیگر تنها با قلبشان نهی از منکر می کنند و از آن بیزارند، ولی مبارزه با دست و زبان را ترک می گویند. این گروه دو خصلت را که شریفتر است تباه ساختند و یک خصلت را به دست آوردند. گروهی دیگر نه با زبان نهی از منکر می کنند و نه با قلب و نه با دست. اینها در حقیقت مردگانی در میان زندگان هستند. در این مجال نخستین بخش از سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در حکمت 374 باز هم کلام حضرت درباره امر به معروف و نهی از منکر و رابطه ایست که مردم در انجام این دو فریضه مهم دارن. تقسیم بندی اشخاص هست نسبت به انجام این دو فریضه. برخی ضعیف عمل می کنند، برخی تارک این واجب هستند، بعضی ها فعال هستند، بستگی به میزان ایمان و اعتقاد و عمل به مقتضیات ایمان داره که تا چند اندازه انسان بر اساس اون در صحنه عمل فعال باشه. حکمت قبلی هم در همین زمینه بود، انکار به قلب، انکار به زبان و انکار به سیف. اهمیت این واجب فراموش شده و مظلوم خیلی زیاده و متاسفانه مهجور هست. در زمینه گناهان فردی هم فقط نیست، گناهان اجتماعی، معروف و منکرهای سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، همه اینها مشمول این حکم الهی است. امام امت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که شما و ما موظفیم که در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است امر به معروف کنیم، و اگر اشخاصی پیدا می شوند که خلاف می کنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند و مشکلات را هم تحمل کنیم. کلام حضرت امیر علیه السلام در این حکمت این هست که می فرماید: فمنهم المنکر للمنکر به یدهی و لسانهی و قلبه. گروهی از مردم کسایی هستند که منکر رو انکار می کنند، باش مقابله می کنند، زیر بار نمی رند، اعتراض می کنند، هم با دست کنایه از قدرت و اقدام عملیه و هم با زبان و هم با قلب. این کاملترین شکل برخورد انسان با این دو فریضه است در زمینه امر معروف و نهی از منکر، که انسان در هر سه مرحله عمل و زبان و قلب به وظیفه خودش عمل کنه. فذالک المستکمل لخصال الخیر، کسی که این گونه باشه همه خصلت‌های خیر رو به نحو کامل داره. و من هم المنکر به لسانه و قلبه و تارکو به یده. بعضی هستن که منکر رو با زبان و دل انکار میکنند و نسبت به مرحله ید و اقدام عملی این رو ترک میکنند. فذالک متمسکون به خصلتین من خصال الخیر و مضیعون خصلتن. چنین کسانی دو خصلت از خصلت‌های خیر رو دارا هستند، بهش تمسک کردند و یک خصلت رو که اون بعد عملی هست اون رو ضایع و تباه کردند. و بعضی هم هستن که هر ستا رو بهش عمل نمی کنن. فرماید که و منهم المنکر به قلبه و تارکو به یدهی و لسانه. بعضی هستن که قلبن از منکر بیزار هستن، منکر رو انکار قلبی دارن ولی با دست و زبان مرحله اعتراض زبانی یا اقدام عملی اینها رو رها کردن. فذالک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک به واحدتن. کسی هستن که اینا دو خصلت از سه خصلت امر معروف رو که از خصلت‌های خیر هست ترک کردن و یکی از اونها رو بهش تمسک کردن و یکی رو دارن. و بعضی هستن که و من هم تارکن لانکار المنکر به لسانهی و قلبهی و یده. هیچ یکی از این سه مرحله رو ندارن. نه قلبن از منکرات بدشون میاد و بیزارن، نه با زبان اعتراضی و مقابلی دارن و نه عمل. این گروه فذالک میت الاحیا، اینها مرده های زنده نما هستند، مرده زنده ها هستند. یعنی اینها هم بی خاصیتن هم بی فضیلتن، دچار مرگ روحی و مرگ فضیلتی شدن، چون در هیچ یک از این سه مرحله به تکلیف و وظیفه خودشون نسبت به این دو فریضه عمل نمی کنن. در ادامه مقایسه ایست بین امر معروف و نهی از منکر و کارهای خیر دیگر که خدمت شما عرض میکنیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 374 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه این حکمت پرمعنا به بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر به صورت کلی پرداخته می‌فرمایند: بدانید تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون آب دهان است در برابر دریایی عمیق و پهناور. امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک می کند و نه از روزی کسی می کاهد. و بدانید از همه اینها مهمتر سخن حقیست که در برابر سلطان ستمگری گفته شود و از مظلومی در مقابل آن ظالم دفاع گردد. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند تقدیمتون می کنیم.
اهمیت این فریضه در حدی است که به تعبیر حضرت امیر همه کارهای نیک و جهاد فی سبیل الله در مقایسه با امر معروف و نهی از منکر مثل کف روی دریاست نسبت به دریا. حضرت می‌فرمایند که و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی. نفه یعنی فوت کردن، فوت با دهان. بحر لجی یعنی دریای مواج و متلاطم. شما اگر با دهانتان به آب دریا فوت کنید، همراه این فوت شما چقدر آب پدید میاد، چقدر کف به وجود میاد و آب به هوا میپره؟ خیلی کم. این کف آبها رو مقایسه کنید با خود دریای مواج و متلاطم، در واقع مثل هیچه. حضرت میفرمایند که همه اعمال خیر و همچنین جهاد در راه خدا در برابر امر معروف و نهی از منکر مثل همون دمیدن و فوت کردن در یک دریای متلاطم و پر آب هست، یعنی چندان به حساب نمیاد. امر معروف و نهی از منکر اهمیتش، خاصیتش، آثارش به مراتب بیش از اعمال خیر دیگر هست. و ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. در این قسمت حضرت اشاره دارند به دو عامل از عوامل ترک انجام این وظیفه. این عامل ها یکی ترس جان هست و یکی طمع به مال دنیا. بعضیا می ترسن که اگر امر معروف و نهی از منکر کنن، آسیب جسمی و بدنی و جانی و مالی به اونها وارد بشه. در حالی که اگر مؤمن عقیده داشته باشه که اجل دست خداست و تا اجل نرسه انسان نمی میره، پس چه ترسی از این که اگه امر معروف بکنه کشته میشه؟ عامل دیگر ترس از این هست که مزایای مالی رو از دست بده یا محرومیت‌های از رزق و روزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی سراغش بیاد، یا ضرر مالی بکنه، یا حداقل محرومیت از یک مال و درآمد و منافع، یعنی یا ضرری متوجه بشه یا منفعتی به دستش نیاد. این هم مردوده. برای اینکه رزق الهی حتمیه، اگر چیزی روزی انسان باشه همه عالم هم جمع بشن که مانع از رسیدن روزی مقدر برای انسان یک بنده بشن، اگر خدا مقدر کرده باشه کاری از اونها ساخته نیست. پس نه بیم جان وجود داره از دیدگاه مؤمن در انجام این فریضه و نه خوف کاهش رزق. و برتر و بالاتر از همه اینها گفتن سخن عدل در برابر یک حاکم جائر هست. و افضل من ذلک کلمت عدل عند امام جائر، مثل سخنان امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری در مجلس ابن زیاد یا مجلس یزید، یا حرفای امام راحل قدس سره در برابر حکومت شاه که یک جهاد عظیم هست، در هم شکستن هیمنه طاغوت ها و جباران کار با فضیلتیه. اینی که می‌فرماید برتر از همه اینها افضل من ذلک کلمت و عدل عند امام جائر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی علی یا علی علی یا علی.
همراهان گرامی، شرح حکمت 374 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا من معالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
الله أكبر. راديو معارف.
الله أكبر.
صداي إيمان.
الله أكبر.
نوای معرفت.
محمد رسول الله، حي الولي الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هموطنان عزیز و شنوندگان صمیمی رادیو معارف سلام میگم. آرزوی توفیق براتون دارم و ممنونم که با زمزم احکام همراهید. در برنامه امروز ابتدا با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور بخش دیگر از احکام و آداب مربوط به کسب و کار و اشتغال جوانان رو بررسی میکنیم. جناب استاد وحید پور خدمتون سلام میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یه دورنمایی از فعالیت‌های اقتصادی و تلاشی که جوانان برای کسب درآمد میتونن بکنن شما در برنامه قبل ارائه کردید. گفتید زمین‌های خوبی برای کسب درآمد فراهم هست، اما در کنارش باید به اون احکام اسلام و آداب و دستورات خیلی توجه داشته باشیم. لازمش این است که ابتدا با این احکام آشنا باشیم، با این آداب و دستورات آشنا باشیم که اینها رو بتونیم به کار بگیریم. حالا اگه واقعاً یه مقدار در این زمینه ما سهل انگاری کنیم و به این سمت و سو نریم، ممکنه چه آسیب‌های متوجه ما بشه و چه مسائلی دامنگیر ما بشه؟ در این خصوص استفاده می‌کنیم، بفرمایید.
خب ما در تمام معاملات و مشاغل یک سری آسیب‌های فراگیر داریم، آسیب‌های کلی که مربوط به همه مشاغل هست. یعنی هر کسی در هر شغلی که باشه باید به این آسیب‌ها و به این نقاط منفی در حقیقت یا بفرمایید کارهای حرام توجه بکنه.
بله.
من چون فرصت کمه خیلی سریع اینا رو عرض میکنم. اینا رو باز به صورت فهرست میگم. خب میدونید تو بعضی از کارهای حرام سود سرشاری وجود داره. مثلا ورود کالاهای قاچاق که الان در کشور ما متاسفانه دچار چنین معضلی هستیم و چقدر ضربه به تولیدات داخلی ما میخوره و چه آسیبهای جدی به بار میاره. خب فروش کالای قاچاق، حالا ممکنه کسی بگه که مگه مواد مخدری که شما میگید؟ فرق نمیکنه، مواد مخدرم قاچاقه، ممکن است پارچم قاچاق باشه، ممکنه کفشم قاچاق باشه، ممکنه که تلفن همراه هم قاچاق باشه، فرق نمیکنه. اون چه که نظام اقتصادی جامعه رو به هم میریزه، ضربه های سهمگینی به اقتصاد کشور وارد میکنه، تفاوتی نیست براش که مواد مخدر باشه یا چیز دیگری باشه. خب این یکیش. دوم، تخلف از مقررات که متاسفانه این هم یک آسیب جدی است که گاهی میبینی که نهادینه شده، یعنی هر شخص یا فرض بفرمایید بعضی نهادها سود خودشون رو در این میبینن که مقررات رو رعایت نکنن، قانون رو رعایت نکنن،
دور زدن قانون.
بله. اینجا من لازمه که یک پرانتز بسیار مهم ولی کوتاه رو باز بکنم و اون این است که همه مراجع بل اتفاق میگن تخلف از مقررات جایز نیست. بله. چرا؟ به خاطر اینکه مقررات برای این است که جامعه دارای نظامی باشه، نظمی باشه، که اگر این نظم به هم بخوره سنگ روی سنگ بند نمیشه. مثل این است که شما یه راننده،
بله،
پشت چراغ قرمز نایستید و تخلف کنید رد بشید، خب چه حوادثی رو به بار میاره؟ تخلف از مقررات موجب اخلال در نظام اجتماعی مردم خواهد بود. بنابراین اینم یکی از آسیب‌های جدی است که حتما در مشاغل باید رعایت بشه. هر کسی تو شغل خودش باید ببینه که تخلف از مقررات چیه، چه چیزی است که خلاف مقرراته.
بله.
و سوم متاسفانه نزول و ربا